بخش سوم از برنامه ها را آغاز میکنیم با تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر. اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان میشه شب چراغ است که به صورت زنده و مستقیم تقدیم خواهد شد.
استاد علی نصیریان. این
رئیس به آباد که روز دامی. برای هیئت داوران بسته‌های 34مین جشن
برای شود به جناب آقای
محسن اردشی.
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه.
اولین کار تئاتر ما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان و پیش کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده.
جریان نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفت رشته هم داشت. از احترام دارم به همه شما از
ایران نجات هم دارم اگه چون برد مرانم بپروشید.
برنامه رادیویی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها. شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر همه همین معنا درش وجود داره.
جستجو در جو مکن، از جو صدف نتوان گرفت. وانگهی از هر صدف در نجف نتوان گرفت. می دهد مرجان به دریا دل، دل دریا ولی جز کف دستی حباب از دست کف نتوان گرفت. بال بر بام ازل گسترد تا شام ابد، این شکوه و شوکت و شأن و شرف نتوان گرفت. در صف محشر چنان گرد شفاعت خانه اش محشری دیگر به پا گردد که صف نتوان گرفت. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به شب چراغ خوش آمدید. همایون سعادتی و چه فرخنده شبی در شب میلاد حضرت علی علیه السلام، پاسداشت مقام پدر و گرامی داشت نام مرد، با شما نازنینان در 14مین چکه از بهمن 1401 خورشیدی در 3مین شب از شب چراغ زنده و مستقیم از همکنون 22 و 4 دقیقه و 17 ثانیه تا حوالی 23 و 45 دقیقه در مجالی 105 دقیقه همراهیم. همدل ما باشید. شاد باشه دیگری که جانانه و عاشقانه به شما تقدیم می‌کنیم، مناسبت این ایام 12 تا 22 بهمن آنچه که ما اون رو دهه فجر مینامیم و مناسبت اصلی شب چراغ در طی کردن این شبها روایت آینگون از هنرهای رنگارنگ خاصه با محوریت هنرمندان ایرانی، تئاتر، سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات آینه هایی هستند که در شب چراغ دلدادگیشون رو به شما در صف همدلی با کارشناسان عالی مقام، مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، این بار با چاشنی بحث گفتگو محور، نگاهی عادلانه، منصفانه و موشکافانه تقدیم میشه. سومین شب شب چراغ نیز مانند دو شب گذشته به عرصه هنرهای نمایشی تئاتر، این هنر قدسی می‌پردازد. دلدادگی بر گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و میزبان گوش‌های شما نازنینان شدن به واسطه امواج گرم بلندای شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها به واسطه شب چراغ سعادت دیگر رو هم حداقل برای من کمترین با خودش به همراه داره. علاوه بر تجدید دیدار با اساتیدی که پیش از این در حوزه تئاتر خدمتشون مشق کردم، رد و نشانی دیگر از شیوه و رسالت شبکه رادیویی گفتگو در پرداختن به بحث‌های کارشناسی در حوزه جشنواره‌های هنری است که پیشوند طلایه دهه فجر رو به عنوان جشن‌های انقلاب یدک می‌کشند. دو دیگر رخ داد و اتفاقی که به واسطه شب چراغ حاصل میشه نگریستن بر عرصه هنر به ویژه در تاریخ معاصر کشورمون در این 44 سال پیروزی انقلاب. بخش دیگر از منزلت و شکوه این برنامه به میزبانی از اساتیدی است که هر یک نام و رد و نشانشان بویژه در عرصه هنرهای نمایشی کشورمون به شدت قابل رصد و در مواردی بسیار بسیار شناسا رد و نشانی است که فصل مهمی است. عذرخواهی می‌کنم، تاریخ معاصر تئاتر کشورمون رو به خودش اختصاص داده. نگاه تخصصی ما بر حوزه تئاتر در شب نخست استوار بود، بر بخش رادیو تئاتر در شب دوم نگاهی داشتیم به حوزه نمایش خیابانی و امشب دو محور نمایشنامه نویسی و عرصه هنر تئاتر رو به واسطه وسعت تولید آثار، چه آثاری که در جشنواره 41 بین‌المللی تئاتر فجر به روی صحنه رفت در دو بخش مسابقه بزرگ صحنه‌ای و همچنین در بخش مسابقه بین‌الملل تلاش می‌کنیم نگاهی هم در شب آخر تئاتر و عرصه تئاتر در طول تاریخ انقلاب داشته باشیم. میهمانان عالی مقام ارجمندی در استودیو شرف حضور دارند، جناب دکتر اصغر خلیلی نمایشنامه‌نویس، کارگردان، جناب مسلم قاسمی، استاد مسلم قاسمی که رد و نشان تجربهشون در حوزه هنر نمایش و همان میزان که خاکسترنشین کرده گیسوان و محاسبشون رو بسیار بسیار نشان از ابهت، شکوه و جلال نامهایی میدهد که در حوزه هنرهای نمایشی بیش از پیش میتونه برای ما هم افتخار آفرین و هم غرورآمیز باشه. و جناب غلام حسین دولت آبادی، دوست عزیزی که این 21مین برنامه ایست که من با ایشان گفتگو میکنم و اولین برنامه ایست که در رسانه رادیو ایشون رو ملاقات میکنم. و البته که سردبیر و کارشناس فرهنگی برنامه میثم کریمی جان هم مطابق شبهای پیشین همراه و همدل این برنامه است. میثم جان سلام، شبت به مهر، خوش آمدی.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت مهمانان عزیز و همچنین مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خوشحالم که در خدمت این مهمانان عزیز هستم و اینجا شرف حضور دارم.
عمیقا سعادتی است برای سعادت. من هم همدلی با این نازنین. استاد مسلم قاسمی، کارگردان و البته در حوزه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان یکی از اعضای محترم هیئت داوران بخش نمایش خیابانی بسیار خوش سعادتم در سایه همنشینی و همکلامی با شما. شبتون بهشت. خوش آمدید به شب چراغ.
منم خیلی متشکرم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. قبل از هر چیز میلاد با سعادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام، مرد معرفت و انسانیت، رو به همه تبریک میگم.
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر اسقر خلیلی، نمایشنامه نویس و کارگردان و نامی بسیار بسیار شناسا در حوزه نمایش کشورمون. بسیار خوش سعادتم در سایه همدلی با شما. خوش آمدید به شب چرا.
ممنون از محبت شما. به نام خدا با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و تبریک میلاد خجسته امیرالمومنین علی علیه السلام که نامش با کشور ما و مردمان ما عجین شده.
مهربانید و نمیتوانم بگویم چقدر خوشحالم از دیدار شما جناب دولت آبادی در 21مین گفتگو با شما در شبکه رادیوی گفتگو و دیگر شبکه‌های رادیویی که افتخار همراهی دارم. ذکر و خیر شما چه در شب‌هایی که یا برنامه‌هایی که با شما بودم یا نبودم فراوان بوده، چه از زبان من کمترین چه بسیاری دیگر از نام‌ها از دوستانی که در حوزه پژوهش، در حوزه تدریس و در حوزه نمایشنامه نویسی رد و نامی بسیار بسیار شناسا دارن. شبتون به دل. خوش آمدید به شب چراغ.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. این شب گرامی رو تبریک میگم. در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم. خب مطابق رسم همیشگی میثم جان، در آغاز بحث برای ریل گذاری با روایت شما همراه باشیم و سپس در سایه همراهی با شما بحث گفتگومون رو در قالب نگرش تخصصی آغاز خواهیم کرد. تمام قد شنواییم عزیزم.
سلامت باشید. اختیار دارید. به سایه ادب هست که من اول صحبت کنم. من میخواستم با اجازه شما بریم به سراغ اول آقای دکتر خلیلی، بریم به سراغ نمایش خیابانی. نمایش خیابانی دیشب ما خب یک گفتگویی با عزیزان مهمان حاضر در استودیو داشتیم. میخواستیم از زبان جناب آقای قاسمی که داور این بخش بودن، ما با هم آخر برنامه هم یه گفتگویی کردیم که بریم یه خورده واکاوی کنیم مثلا ماجرای نمایش خیابانی رو. با اجازه شما بپرسیم تعریف درست نمایش خیابانی از زبان آقای مسلم قاسمی که داور بخش خیابانی 41مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بودن رو بشنویم.
بله، من قبل از هر چیز تشکر میکنم از دستاندرکاران جشنواره تئاتر خیابانی، همچنین از شما و کلیه عزیزانی که در این جشنواره محیط سرد زمستانی رو گرم کردن.
درود بر شما.
و واقعا برای من لذت بخش بود در جمع این عزیزان چند روزی که در خدمتشون بودم. اما بعد از 35 سال کار جشنواره خیابانی دوباره بیایم بگیم تئاتر خیابانی چیه، یک مقداری طنز دیگه. اینو واقعا اجازه بدید در طول صحبت هام به این برسیم، چون در اینترنت و در فضای مجازی این تعاریف شده.
ماجرا اینه که آقای قاسم ببخشید میونه کلام شما، هنوز هم، حالا من آقای خرمی رو به شاهد میگیرم، هنوز هم در تعریف تئاتر خیابانی یک صحبتایی است توی جشنواره ها، مخصوصا توی جشنواره ها یک خب نمایش هایی میاد به این بخش راه پیدا میکنه، بعد توی تعاریفی که ما میخونیم میبینیم که در تعارض هستن.
بله،
البته این تعارض رو من قبول دارم، مشکل از کارشناسان این برنامه است که بعد از مدت ها تبیین نکردم و اختلافی که در نظرها هست برای این عزیزان. اصولا از این که انسان ها خودشونو در قالب های گوناگون میبینند و نکاتی که در پروسه زندگی از اون غافل شدند رو بازیابی میکنند در تئاتر خیابانی و جایگاه خود در هستی و زندگی رو دوباره نگاه میکنند. بله. متأثر میشن و براشون این قصه ضمن زدن تلنگرهای گاهن سخت جذاب و دیدنی است و اونها رو به تفکر و تعمق برمیداره. رسالت تئاتر خیابانی زدن این تلنگرهاست به مردم و هشدارها و باورهاست. خیلی از ما سوال میکنن پس اگر اینها نمایش خیابانی نیستند پس چه چیزی تئاتر خیابانی است؟ آن چیزی که تو را در یک لحظه غافلگیر کند و در یک ماجرایی که تو نیز در آن دخیل هستی دعوت به تفکر و تعقل نماید و تو را همراه خود به کنش و واکنش وادارد. حالا این رو باز میکنیم. مردم برای سرگرمی چیزهای زیادی الان در دسترس دارن. خبرها رو هم از سایت ها و خبرگزاری ها و کانال های تلویزیونی داخل و خارج میگیرن، اما چرا به تماشای نمایش خیابانی مینشینن؟ و هدف تئاتر خیابانی از این همه تلاش چیست؟ آیا صرفا خبر؟ آیا ذکر آن چیزهایی که همه روزه با همه وجود آنها را در زندگی لمس میکنیم، مثل گدایی، بیکاری، فقر، بازسازی ضعیف برخی حماسه ها که هر روز اونها رو بسیار دیدنی تر و مستندتر در سینما و تلویزیون میبینند؟ آیا اینها میتواند هدف تئاتر خیابانی باشد؟ سالهاست که ما مردم رو دعوت به تماشای چیزهایی کرده ایم که دیگر با آنها میخندند تا اینکه به تفکر وادارند. ما حتی در ابراز برخی معضلات اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، بهداشتی درگیر نوعی سطحی نگری شدیم و حتی اجازه ندادیم که تماشاگر نظراتش رو برای ما مطرح بکنه.
بله،
به طور مثال با گذشت 30 از عمر تئاتر خیابانی به طور رسمی در کشور، یک موضوع مهم به نام ویروس کرونا را مورد بحث قرار می دهیم. اولا چه چیزی به مردم نشان میدیم؟ چقدر او را نسبت به این ویروس آگاه میکنیم؟ چه راهکارهایی در مبارزه با اونها دادیم؟ و ده ها سوال دیگر. من دلم میخواست کاش این نویسندگان و کارگردانهای عزیزی که این کارها رو کردن ضمن احترام و تشکر اینجا بودن تا یک ورکشاپی با هم داشتیم، صحبتی با هم میکردیم.
بله،
به عنوان نمونه البته، و اونها برای ما توضیح می دادن و صادقانه می گفتن که اول چقدر در این باب مطالعه و دقت و ویرایش علمی و میدانی داشتن. مهمترین مسئله برای ما پژوهش و تحقیقات میدانی یک نویسنده، کارگردان و بازیگر که بره آگاهی های لازم رو نسبت به اون چیزی که میخواد مطرح بکنه کسب بکنه و بعد دست به نوشتن اون اثر بزنه. دانستن بسیار مهمه، چون تئاتر خیابانی درگیر با مردم سوال و جواب میشه. بنابراین اینها باید آگاهی های لازم رو نسبت به چیزی که مطرح میکنن ابتدا داشته باشن.
کاملا.
آیا چقدر این مردم رو در کارهاشون دخیل کردن؟ آیا واقعا آنها از مردم بیشتر می دانستن؟ اصلا توقع داشتن که مردم در این نمایش ها چی بیاموزند؟ نه، خیلی مهمه. چی می خواستن به مردم بگن؟ آیا ما چقدر اطلاع دقیق و مستند داریم که ویروس کرونا مأموریتش رو از چین می گیرد؟ چه لزومی داره حالا ما بیایم بگیم که آقا چین دستور میده حالا ما بریم مثلا این کارها رو بکنیم؟
بله،
و همیشه هم ناکام میمونه. ما چین رو ناکام میکنیم در این مسائل ویروس و این چیزا. آن هم با حالتی طنز و غیر باورانه. در یک نمایش دیگر باز همین روش طنز شروع به شعارهای فقر و بدبختی و بیچارگی میکنه و میخوان ویروس کرونا رو مطرح کنیم و در آخرش هم میمونیم. چی میخوایم بگیم؟ خیلی مهمه. ببینید، ما وقتی که میخواییم بریم گل بخریم میگیم آقا یک شاخه گل به ما بدید.
بله،
گل فروش یک شاخه گل به شما میده؟ نه، گل فروش این گل رو در لفافه ای از برگهای زیبا و زرورق و یک روبان میگذاره که چی رو نشون بده؟ گل رو مطرح کنه.
کامل.
اما ما یک موضوع رو میگیریم انقدر کنف و برگ و نمیدونم شاخ و اینها اضافه میکنیم که اون موضوع اصلی
گم میشه
و ما انقدر حواشی مطرح میکنیم که دیگه واقعیتش موضوع اصلی گمه. تئاتر خیابانی ما باید موضوعی رو بگیریم و تا آخر با مردم درباره آن موضوع صحبت بکنیم. در هر صورت بحث من در مورد تئاتر خیابانی، یکی همونطور که عرض کردم تعمق و تفکر دوستانی هست که میخوان این کار رو انجام بدن، و این که یک کار باید ابتدا بعد از نوشتن یک دراماتورژ این کار رو دراماتورژی بکنه. من نمیگم تئاتر خیابانی باید از ابتدا تا آخرش نوشته بشه، چون درگیر با مردمه، ولی یک دراماتورژ بیاد هرس بکنه یک سری مسائل رو، لااقل وقتی که اینها دارن تمرین میکنن، اجرا میکنن. متاسفانه ما میخوایم بیشتر خودمون بنویسیم، خودمون کارگردانی بکنیم و خودمون هم اجرا بکنیم، و حاصلش میشه این.
کاملا همین گونه است جناب قاسمی بزرگوار. البته دوگانه نخست فرمایش شما، یعنی بحث پژوهش و بحث آموزش، به عنوان دو دغدغه اصلی یا با نگرشی کلانتر دو آسیب، شب گذشته در همراهی با دو مهمانی که هر دو هم جزو برگزیدگان بخش خیابانی و هم فعال و آثارشون هم در جشنواره امسال مورد پسند حداقل شما و همکارتون قرار گرفت، به شدت درباره‌اش صحبت شد. با محوریت و مرکزیت فراوان، مؤلفه‌ها و پرسش‌های مختلف و متعددی رو شما مطرح کردید، مسئله‌ای که شاید کمتر در حوزه نمایش خیابانی حداقل این روزها شاهدش هستیم، با نگاه کلانتر در حوزه تئاتر کشورمون به شدت خلأش احساس میشه، مسئله دعوت به تفکر، تأمل و تعمق، نکته‌ای که شما باز در خلال پرسش‌هاتون بهشون اشاره کردید. به یکان یکان اینا خواهیم رسید، ولی من این کسب اجازه رو نخواست از شما استاد قاسمی، سپس میثم عزیز دارم، برای که همدلی دو دیگر مهمان نازنینمون رو هم داشته باشیم، روایت و فتح کلام این عزیزان رو هم بشنویم. باز بنا به رسم ادب جناب دولت آبادی بزرگوار، من اجازه می‌خوام که بحث با دکتر خلیلی آغاز بکنیم، سپس همراه شما هستیم. عرض کردم جناب دکتر خلیلی بزرگوار، نام اصغر خلیلی در عرصه هنر تئاتر ما، چه گام‌های نخستینی که در شهر زیبای اصفهان و این استان زیبا برداشت، و چه درخششی که بعدها چه در عرصه ملی، در عرصه بین‌المللی، تقریبا جشنواره‌ای رو نمی‌توانیم پیدا بکنیم که نام شما، آثار شما و درخشش شما و البته که تمامی همکاران شما توش نباشه. به همین سبب بهانه آغاز گفتگوی شما رو من با پرسشی که آخرین پرسش شب گذشته از جناب کوروش زارعی، دبیر محترم جشنواره 41 تئاتر فجر بود، آغاز میکنم. در طول برگزاری 41 دوره، حالا ما دوره اخیر رو اصلا کاملا کنار میگذاریم، 40 سال که سال خرد، سال پختگی به شمار میرود، جشنواره تئاتر فجر چه آورده هایی برای تئاتر ایران داشته، چه در حوزه علمی، چه در حوزه معرفی، از هر رویکردی که مد نظر خودتون هست، و چقدر توانسته پیشوند بین‌المللی که با خودش هم می‌کنه رو تئاتر ما رو در جهان معرفی بکنه.
ممنون از شما و ممنون از خاص میل استفاده کردیم قربان از نظرت. من خودم به شخص از دوره 19 همه جشنواره تئاتر فجر و جشنواره فجر بودم.
بله.
در همه سطوحش هم بودم، یعنی یا به عنوان نویسنده بودم، فقط اثر نوشتاریم بوده، یا کارگردان بودم، یا طراح بودم، در حوزه خیابانی بودم، امسال هم تجربه رادیو
داوران هم داشتم. در دوره بودید البته؟
بله، داورم بودم یه دو سه دوری. مهمترین آورده ای که جشنواره تئاتر فجر برای در شکل کلیش میتونم بگم، اگر یکم بخوام عقب تر صحبت کنم در مورد بودجه ریزی و تامین اعتباریه که در حیطه کلان تو خط مشکوزاری میذارم. خب طبیعیه که نبض تئاتر کشور تو تهران زده میشه و اغلب اساتید و تئاتر حرفه‌ای در این کشور در شهر تهران رقم میخوره.
بله.
حالا چه بر اساس تئاتر دولتیش، چه بر اساس تئاتر خصوصیش که چند دهه است ما دنبالش هستیم، ما به معنی هنرمندان منظورم. تئاتر فجر یکی از مهمتر رسالتاش اینه که بستری مهیا میکنه برای هنرمندان غیر تهرانی، چون برخی از هنرمندای تهران هم هنرمندایی هستن که در شهرستان آثاری رو تولید کردن، حالا به اختزاعات مختلفی به تهران رجوع کردن و اینجا ماندگار.
بسیاریشون جواب دکتر،
ما نمیتونیم یه هنرمندی رو صرف هم بگیم این مال تهران هست، ولی در هر صورت دقیقا. با این تعبیر خود من تا چندین سال پیش این بود که میگفتم که زمانی که ایران 30 تا استان داشت، نه الان که 32 تا هست، تعبیر این بود که تهران یک استان بود و ما بقیه استان ها جزء شهرستان های تهران حساب میشن. بله، در بودجه ریزی تئاتر که یکی دو سالیست که واقعا تو بودجه ریزی تغییراتی ایجاد کردم، به ویژه امسال که بحث جشنواره منطقه ای رو دو مرتبه احیا کردم بعد از 8 سال و به نظرم تحول خیلی بزرگی برای جشنواره بود و خود من تعریفم بر این هست که جشنواره منطقه ای کار کردش بیشتر جشنواره فجر برای هنرمندای داخلی. من به خاطر اینکه چیزی حدود 8 9 تا جشنواره برو مرزی از مسیر جشنواره فجر رفتم.
بله،
جشنواره مارین باد بوده، جشنواره شب‌های سفید بوده، جشنواره رایان اسکول بوده، جشنواره آرت گالری هلند بوده، جشنواره تئاتر مردمی بلژیک بوده، تئاتر خیابانی رودلشتار بوده. 7 8 تا جشنواره اصلی تئاتر رفتم. تولد مشترکم با چند تا کشورم داشتم. درسته. که بازم از مسیر فجر برام مهیا شد. یعنی در واقع دو سه سالی تو جشنواره فجر یک عنوانی بود به نام بازار تئاتر ایران.
بله.
که متاسفانه در یکی دو سالی که برگزار شد دیگه این چراغ بازار خاموش شد و فکر کنم یکی از مهمترین بسترهایی که میتونستن تئاترمون رو در سطح بین‌المللی پرزنت رسمی بکنن. چون بله. بسیاری از کسایی که تو مارکتینگ تئاتر جهان کار میکردن دعوت میشدن به ایران و از نزدیک با تئاتر ایران آشنا میشدن. خارج از موضوع اثر هنریش، خود تئاتر در مجامع بین المللی بخشش بیزینس و بازگشت سرمایه است که برای یک اثر تولید میشه. آمدن در واقع برگزار کنندگان تئاتر در جهان به ایران، نحوه بازاریابیش برای خود هنرمندان یه پروسه و یک برنامه ای بود که داشت یواش یواش جا می افتاد که متاسفانه بعد از یکی دو سال مجددن تئاتر بازار تئاتر ایران رو به خاموشی رفت. ولی وجاهت تئاتریش بدون اغراق میتونم بگم که تو چندین جشنواره که من رفتم خیلی شناخته شده است. اضافه بر این که من یکی دو سه تا سمینار بین‌المللی به فراخوری که دانشگاه تدریس میکردم مقاله را دادم، اونجا از من خواستار بودن که فراخوان جشنواره فجرشون کی بیرون میاد، به چه صورت.
بله،
هست.
بله.
و من نزدیک به شاید کمتر از 30 روز پیش دو گروه آلمانی و یک گروه هندی به من پیام دادن که ما پل ارتباطی نداریم با من، با ایزاری هم حتی لینکشون کردم، ولی متاسفانه زمان دیگه یاری نبود که دوستان بیاد. یعنی از نظر جهانی جشنواره تئاتر کاملا در جهان معرفی شده است. شما اگر یه سرچ ساده‌ای هم تو اینترنت بکنیم می‌بینیم که جشنواره تئاتر فجر تو رده بندی ها رده 13 همه جشنوارات جهان رو داره.
بله.
و این رده به نظرم خیلی رده خوبیه. چیزی حدود 8 9 سال پیش ردش رو 17 هم بود، ولی اخیراً که سرچ بکنیم رو 13 هم اومده و این خودش به نظرم این بالا آمدن به این عدد خیلی حائز اهمیته. ولی یه نکته‌ای که در دل این موضوع هست که همچنان در قبال بازار تئاتر کنار رفته، عدم اعزام گروه ها به فستیوال های بین المللی. ببینید اگر واقع بینانه بخوایم به موضوع نگاه کنیم، ما یه واژه ای رو بسیار در سیاست کشورمون به خصوص در سیاست خارجمون داره مطرح میشه، اونم بحث تحریم هایی که برای ما وجود بود.
بله.
وقتی که سیاست گذارانی کشور ما اعزام رو حذف میکنن، چون من خودم چندین دور اعزام رفتم. بله. دیگه یه بخشیش دعوت کشور مقصده، بخش عمدش همت و اون تصمیمیه که و عزم و اراده مدیران ارشد کشورون بر اعزامی گروه به بیرون از کشور. وقتی که مدیران ارشد ما تصمیم به اعزام ندارن، حالا به هر دلیلی، بودجه، هر چیزی که حالا هست نمیدونم، چون نمیتونم جای اون رو تصمیم بگیرم و حرف بزنم الان، وقتی که اون کار انجام نمیشه، این لایه های تحریم فرهنگی میزنه بیرون.
درست.
و احساس بری میشه که بلاز فرهنگ ما توی بمبستی گیر کردیم و نمیتونیم پرزنت کنیم هنرمون رو. من این جلسه ای رو با جناب آقای کاظمی نظری و آقای کوروش زارعی که قبل از افتتاحیه با کارگردان ها گذاشت، من همونجا این موضوع رو گفتم تا زمانی که اعزام اتفاق نیفته، ما نه انگیزه ای برای گروه های هنری داریم که کار جدید تولید بکنن، نه اینکه این تبادله و بضاعت فرهنگی اتفاق میفته. همونطور که جناب استاد قاسمی گفتن، پژوهش یه بخشش در کنار بحث ریالی و به قول معروف فراغ بال مالی داشته باشی و بشینی پژوهش بکنی. انگیزه است. یکی از انگیزه اینه که هنرمند رو حمایت کنید.